صفحه 158. برخورد با تجدد. بابا خان که با نام فتلی شاه حکومت 1212 تا 1250 هجری قمری تاجگذاری کرد. پسر برادر آقا محمد خان، حسین قلی خان معروف به نام جهانسوز بود که قلعه پر از افراد دشمن را به آتش کشیده و سپس خود در جنگی دیگر کشته شده بود. اگر پدر جهانسوز بود، پسر جهانبانی لقب گرفت، چنان که قابل پیشبینی است. مرگ آقا محمد خان به تلاطم در میان لشکریان او و در ولایات شمال غرب انجامید. برادر دیگر آقا محمد خان علی قلی شورش کرد و خود را شاه خواند، اما در اندک مدتی به دست فتلی شاه افتاد و کور شد. کردان شقاقی بخش‌هایی از آذربایجان را اشغال کردند، اما رهبر آنان مدتی بعد تسلیم شد و پس از بازگرداندن جواهرات شاه فقید که پس از کشته شدن او تصرف کرده بود بخشوده شد. اما این هرج و مرج و درگیری بر سر جانشینی در مقایسه با گذشته ایران نسبتاً محدود بود و زود به پایان رسید. در این ماجرا تدبیر و هوشیاری حاجی ابراهیم کلانتر ملقب به اعتماد الدوله در اداره امور هنگامی که فتلی شاه از شیراز به سمت شمال در حرکت بود نقش بزرگی داشت، اما شاید و تا حدی به سبب ذکاوت حاجی ابراهیم کلانتر چاره جز این نبود که او و خانواده‌اش در تصفیه‌های بعدی فتلی شاه قربانی شوند. میگویند فتلی شاه گفته بود تا وقتی حاجی ابراهیم زنده است سلطنت او نامطمئن خواهد بود. دستاوردهای آقا محمد خان و فتلی شاه در حکومت سازی از زمان صفوی بی سابقه بود. خواجه قاجار اگرچه جنگاوری بی‌رحم و خستگی ناپذیر بود، مانند پدرش می‌خواست پادشاهی و سلسله مشابه صفویه برپا کند و موانع بالقوه را با دورنگری و سنگدلی از سر راه خود دور کرد. پس از مرگ او، نوه‌اش فتلی شاه سنت‌های دیرین تجمل و تشریفات دربار را زنده کرد. فتلی شاه عشرت طلب به دور از قهرمانی و آزمند بود، اما تا حدی دگرگونی شرایط جهان و منطقه نگذاشت دوران او با شکوه همراه شود. فتلی شاه هنگامی که به اندازه کافی به ترس یا خشم گرفتار می‌شد، می‌توانست با سنگدلی رفتار کند، اما در مقایسه با سوابق تاریخ ایران چندان بی‌رحم نبود. فتلی شاه در حقیقت شاعر بود و دیوانی از اشعار او منتشر شده و سنت حاکمان و دربارهای پیش از صفویان را در تشویق شعر و شاعری ادامه داد. بنا به روایتی فتلی شاه در محفل شعرخوانی یکی از اشعار خود را خواند و نظر ملک الشعرا را درباره آن پرسید. ملک الشعرا شعر را چندان نپسندید. شاه خشمگین شد و دستور داد که ملک الشعرا در استبد سلطنتی حبس شود. مدتی بعد شاه در مجلسی دیگر شعری دیگر از خود خواند و نظر ملک الشعرا را جویا شد. ملک الشعرا از جا برخاست و به سوی در حرکت کرد. شاه از او پرسید به کجا می رود. ملک الشعرا گفت قربانت گردم به استبل سلطنتی. می توان استدلال کرد که دوران تجدد در ایران با سلطنت فتلی شاه آغاز شد، اگرچه یک قرن دیگر طول کشید تا جنبش های تجدد طلبی در میان مردم طرفدار پیدا کند. برخورد ایران با تجدد با نبردهای پی در پی با روسیه آغاز شد و این خود به روابط نزدیکتر ایران با انگلیس و تا حدی کمتر دیگر کشورهای اروپایی نیز انجامید. به این ترتیب ایران با فنون نوین، جنگ و صنعت نوین و مهمتر از همه با نظام‌های قانون و حکومت غرب آشنا شد و کوشید آنها را به کار ببرد. و اگرچه در این کوشش موفقیت عملی زیادی به دست نیاورد، از کنش و واکنش‌های موجود در این فرایند تأثیر پذیرفت. اما در نیمه نخست قرن 19 پس از دوران ناصرالدین شاه، صنعت نوین بیش از همه بر روش و سازماندهی نظامی تأثیر گذاشت. از دید ناظران آن زمان، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، ایران در عمق هنوز به اندازه قرن‌های پیشین سنتی بود. دوران فتلی شاه شاهد ظهور و رقابت دو امپراتوری پرقدرت اروپایی، انگلیس و روس و آغاز بازی بزرگ امپراتوری ها بود که به اشکال مختلف در 150 سال بعد ادامه داشت. نخستین جنگ روس و ایران در 1219 هجری قمری مطابق با 1804 میلاد در گرفت. در آغاز هدف اصلی انگلیس از تماس با ایران آن بود که نفوذ ناپلئون در ایران محدود شود. با خروج ناپلئون از صحنه و ظهور قدرت انگلیس در خلیج فارس، سیاست انگلیس بر حفظ وضعیت موجود متمرکز شد. انگلیس همچنین می‌خواست از گسترش نفوذ روسیه در اثر هرج و مرج ایران جلوگیری کند. و مرز افغانستان را بر حکومت قاجار ببندد، زیرا از نظر انگلیس ممکن بود دربار قاجار به پیشروی روسیه به سوی هند کمک کند. وسوسه این فکر قابل درک است که اگر ایرانیان وضع را درست می‌فهمیدند، می‌توانستند برای دفاع از منافع خود در بازی دیپلماسی با مهارت بیشتری شرکت کنند. اما در آن شرایط دست کم بخشی از اتکای فزاینده ایران به دو امپراتوری اجتناب ناپذیر بود. از نظر برخی تاریخ نگاران ایرانی قرن بیستم، سقوط ایران در قرن نوزدهم صرفا نتیجه نادانی و بیخردی حاکمان کشور و همچنین ناشی از فساد، هوسبازی و فقدان حس میهن‌پرستی بود. این برداشت مشکل اساسی جامعه ایرانی از زمان باستان به این سو را ندیده می‌گیرد. از نظر ساختاری، چنان که اشاره شد، ایران از ثبات و پیشبینی پذیری بلند مدت که برای ایجاد نظام اداری با ثبات و وفادار ضرورت داشت برخوردار نبود. هدف اصلی شاه مدت‌ها پیش از آنکه ایران به نابرابری مطلق با امپراتوری‌های همسایه گرفتار شود آن بود که از قدرت و اختیارات خود در برابر خطر دائمی سرنگونی در اثر خیانت و شورش محافظت کند. وزیر و حاکمان کشور همواره در معرض توطئه رقبا، زیردستان و مزدوران خود بودند. جامعه ایرانی کوتاه مدت بود و کشور حالا با قدرت‌های خارجی روبرو بود که نمی توانست آنان را شکست دهد، نه با آنان رقابت کند و نه آنان را خونسا کند و تنها می توانست به امید محدود کردن قدرت و نفوذ دو قدرت یکی از آنان را علیه دیگری به بازی بگیرد. آنچه باعث شد برخی مقام‌های ایرانی در صدد جلب توجه و حمایت دیپلمات‌های انگلیس یا روس در ایران برایند، ترس سنتی از دست دادن جان و مال بود، نه خیانت. به معنای منطقی و اخلاقی بعد از مشروطه و اروپایی آن، برخی مقام‌های ایرانی برای حفظ جان حتی شخص خودشان را در حمایت دیپلمات‌های انگلیس و روس قرار دادند، اگرچه اموالشان هنوز در خطر بود. ناایمنی جان و مال از زمان باستان منبع و ریشه نظریه توته در امور سیاسی و دیگر رویدادها و پدیده‌های اجتماعی بود، زیرا باور کردن هیچ چیز ممکن نبود و هر پدیده میبایست توضیحی پنهان یا واقعی داشته باشد. به مقدمه نگاه کنید. این تصور غریزی توطئه ابزاری ضروری برای بقا بود و فرد به محض کوچکترین سوءظن پیش از آنکه هدف حمله قرار گیرد اولین ضربه را وارد می‌کرد. از اواسط قرن 19 نظریه توطئه بیش از هر چیز برای تفسیر اعمال و انگیزه های قدرت های بزرگ به کار می رفت، عمدتاً به این دلیل که این قدرت ها بزرگترین بازیگران صحنه ایران بودند یا چنین به نظر می رسیدند. چنان که در فصل پیشین اشاره شد، صرف نظر از تجاوزهای سنتی روسیه و مهاجمان دیگر از آن سوی مرزهای شمالی ایران، درگیری میان ایران و امپراتوری در حال رشد روسیه از زمان پتر کبیر افزایش یافته بود. پس از سرنگونی صفویه، روزها برخی از ولایات شمال غرب ایران و گاه حتی ولایت‌های ساحل دریای خزر را اشغال کرده بودند. نادرشاه به این وضع پایان داد، اما روسیه مصمم بود حاکمیت خود را در قفقاز گسترش دهد. گرجستان، امیرنشینی مسیحی با اقلیت قابل توجه مسلمانان، در دوران صفوی باجگذار ایران بود. با گسترش امپراتوری روسیه، حاکمان گرجستان ترجیح می‌دادند از حمایت روسیه برخوردار شوند. امپراتوریس روسیه کاترین کبیر 1729 تا 1796 میلاد، اگر در جنگ خارجی دیگری گرفتار نبود، حمله آقا محمد خان به تفلیس را بی جواب نمی گذاشت. و اگرچه اندکی پس از آن حمله درگذشت، سربازان روس در 1214 هجری قمری مطابق با 1799 میلاد به تفلیس وارد شدند. حکومت امیران گرجی را برچیدند و آن سرزمین را به روسیه ملحق کردند. ایرانیان نگران شدند و در صدد جلب حمایت انگلیس و فرانسه برآمدند. آن دو کشور خود گاه به تنهایی و گاه با هم با روسیه درگیر بودند. هیئت‌های گوناگونی از فرانسه و انگلیس به ایران رفتند، اما سرانجام نخست‌جو ناپلئون پس از پیمان تیلسیت با روسیه در سال 1807 میلاد تغییر موضع داد. و سپس چون در جنگ در اروپا شکست خورد، انگلیس به قدرت متقابل روسیه در ایران تبدیل شد. در سال 1217 هجری قمری مطابق با 1802 میلاد، روسیه شاهزاده تسیتیانوف را به فرمانداری قفقاز منصوب کرد. تسیتیانوف ایرانیان را آسیایی، مسلمان و حقیر تلقی می کرد. اگرچه رفتار خود او حتی با معیارهای آن زمان اروپا با تمدن فاصله زیادی داشت. فرمانداران بردی روسیه در قفقاز، یرمولوف و پاسکوویچ شاید قدری کمتر تکبر داشتند، اما در تعرض از تسیتیانوف عقب نماندند. در سال 1219 هجری قمری مطابق با 1804 میلاد تجاوز عمدی تسیتیانوف به خاک ایران به جنگ منجر شد. جنگ ادامه یافت و سرانجام ایرانیان با میانجیگری انگلیس درخواست صلح دادند و در سال 1228 هجری قمری مطابق با 1813 میلاد پیمان گلستان را امضا کردند. بیشتر قفقاز به روسیه داده شد و تنها روسیه اجازه داشت در دریای خزر ناوگانی داشته باشد. پیمان گلستان باعث تحقیر شاه و نایب السلطنه او و حاکم آذربایجان عباس میرزا شد که فرماندهی لشکر ایران را بر عهده داشت و در گلستان با روس‌ها مذاکره کرد. مردم و علما نیز از سلطه قدرت مسیحی بر مسلمانان قفقاز و گزارش بدرفتاری سرلشکران روسی با آنان برآشفتند. شاید عباس میرزا پیمان گلستان را چیزی بیش از آتش بس موقت تلقی نمی کرد. برادران عباس میرزا که با او رقابت داشتند و دیگران که بر او حسد می ورزیدند کوشیدند مسئولیت شکست را بر عهده او بگذارند. به ویژه پسر بزرگ شاه محمد علی میرزا دولت شاه حاکم استانهای غرب که مانند آقا محمد خان نشانه های شجاعت و بیرحمی فراوان در او دیده می شد برای نشان دادن برتری خود حتی بدون اجازه گرفتن از تهران به عثمانی لشکر کشید و عباس میرزا را به بیکفایتی و ترس متهم کرد. محمد علی میرزا در سال 1236 هجری قمری به علت وبا مرد، اما فشار برای از سر گرفتن جنگ به جای خود باقی ماند. عباس میرزا در سال 1241 هجری قمری فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت. به نظر می رسد عباس میرزا در مورد از سر گرفتن جنگ دو دل بود، اما وزیر توانا و مورد اعتماد او میرزا ابوالقاسم قائم مقام با جنگ مخالف بود. از سوی دیگر دایی عباس میرزا و داماد شاه و یکی از رؤسای پرقدرت طایفه دولو الله یارخان آصف الدوله با جنگ موافق بود و به قفقاز لشکر کشید. تجاوز روسیه به مرزهای نامشخص با ایران ادامه یافت. مسلمانان برای فرار از آزار روسیه به ایران سرازیر شدند و از علما هم در عتبات عراق و هم در ایران خواستند که مداخله کنند. علما نیز با قدرت وارد صحنه شدند. عباس میرزا با کمک افسران انگلیسی لشکر تازه‌ای به نام نظام جدید به شکل ارتش‌های اروپایی تشکیل داد. ایرانیان بر اساس پیمان 1229 هجری قمری مطابق با 1814 میلاد با انگلیس توقع داشتند از انگلستان کمک مستقیم نیز دریافت کنند، اما چنین نشد. جنگ به شکستی فاحش انجامید. پس از شورش مردم تبریز علیه الله یارخان که از میدان جنگ فرار کرده و حاکم تبریز شده بود، روزها وارد شهر شدند. این نیز نمونه‌ای بود از شورش مردم علیه حکومت، آنگاه که در آن امکان پیروزی به چشم بخورد. الله یارخان مقاومت نکرد، در حال فرار اسیر روزها شد و فرومایگی او موضوع شعری گزنده از قائم مقام شد که او را آن صلح به هم برزن و از جنگ به درزن نامید. مذاکره برای صلح به پیمان ترکمانچای 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلاد انجامید که بر اساس آن سراسر قفقاز از جمله خانات نخجوان و ایروان برای همیشه به روسیه واگذار شد و ایران ناچار شد 1,000,000 روبل غرامت نیز بپردازد. بنابر قرارداد تسلیم، روسیه حق مداخله در داخل ایران برای تضمین بازگشت داوطلبانه اتباعش و محافظت حقوقی اتباع روسیه و اتباع پیشین امپراتوری روسیه را نیز به دست آورد. روسیه برای دلجویی از عباس میرزا از ولیعهدی او پشتیبانی کرد. این شکست تازه‌ای برای حاکمیت ایران بود، اما با واقعیت تاریخ ایران که در آن هیچ حاکمی نمی‌توانست به قدرت رسیدن ولیعهد خود را تضمین کند، هماهنگی داشت. به مرور زمان حقوق تسلیم یا کاپیتولاسیون به انگلیس نیز داده شد. زوال ایران به عنوان یک کشور مستقل از 1243 هجری قمری آغاز شد. در دورانی که در آن ایران برای نخستین بار با نتایج نوین سازی و صنعتی سازی اروپا برخورد کرده و به آن پاسخ داده بود، با مرگ فتحعلی شاه در 1250 هجری قمری به پایان رسید. این تجربه بیش از هر چیز از آن رو فوق‌العاده بود که هیچ چیزی در سنن ایرانیان نمی‌توانست به آنان کمک کند تا منابع، منشأ و منطق پدیده نوین را درک کنند. حاکمان ایران هرگز با قدرتی روبرو نشده بودند که نتوانند با آن در جنگ یا در نبرد مسالمت آمیز دیپلماتیک برابری کنند. حاکمان ایران نخست مشکل را در واضح‌ترین سطح آن، یعنی در تفاوت فناوری، ساختار و سازماندهی نظامی تشخیص دادند. در نتیجه عباس میرزا با حسن نیت دست به کار تشکیل لشکری جدید شد، کاری که پدر و دو برادر رقابت پیشش محمد علی میرزا در کرمانشاه و حسین علی میرزا در فارس نیز در مقیاس کوچکتری تقلید کردند. این کوشش تا حدی به علت کمپولی و تا حدی به علت بی تجربگی بی نتیجه ماند. به علاوه نیروی نظامی کشور از زمان مرگ آقا محمد خان به طور کلی در حال زوال بود و این زوال در سراسر قرن 19 ادامه یافت. برخی بر این عقیدند که لشکر جدید عباس میرزا در برخورد با روزها کارایی کمتری داشت، زیرا سربازانی که از قبایل و استانها به کار گرفته می شدند در نبردهای نامنظم توانایی بیشتری از خود نشان می دادند تا در جنگ سازمان یافته. اما حتی اگر این نظر صحت داشته باشد، این حقیقت به جای خود باقی است که تغییر ساختار لشکر تنها در صورتی می توانست به نتیجه برسد که بخش‌های اساسی دیگری از جامعه نیز دگرگون شده باشند. به عبارت ساده، در حکومتی بدون نظم و انضباط و کارایی نمیتوان ارتشی منظم، منضبط و کارا به وجود آورد. 50 طول کشید تا برخی از روشنفکران برجسته و شخصیت‌های اداری جامعه قاجار بتوانند مشکل را تشخیص بدهند و برای ساختن حکومتی قانونمند و جامعه منظم دست به کار شوند. اوج این کوشش انقلاب مشروطه بود که یک قرن نوسازی، اصلاح و انقلاب به دنبال آورد. بدون آنکه هدف مرکزی و اساسی ایجاد حکومتی بر پایه قانون و جامعه منظم به دست آید. مردم در سال 1244 هجری قمری با کشتن الکساندر گریبایدوف 1795 تا 1829 میلاد و هیئت روس همراه او از شکست تحقیر آمیز خود به دست روسیه انتقام گرفتند. گریبایدوف که برای او آینده درخشانی در نویسندگی پیشبینی می شد، به اتهام شرکت در توطئه دسامبر 1825 میلاد برای قتل تزار نیکولای اول دستگیر و سپس تبرئه شده بود. گریبایدوف در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلاد نخست در مقام کاردار و رایزن دیپلماتیک روسیه به تبریز و سپس به عنوان وزیر مختار به تهران فرستاده شد. وظیفه اصلی و آن گریبایدوف آن بود که پیمان ترکمانچای را به ویژه در مورد پرداخت غرامت به روسیه و بازگرداندن اتباع سرزمین‌هایی که حالا قلمرو روسیه به حساب می‌آمدند و می‌خواستند به آن سرزمین‌ها برگردند اجرا کند. اعضای هیئت روس در سر راه خود از تبریز به تهران بسیار بدرفتاری کردند. از روستاییان به زور پول و کالا گرفتند. با مردان ایرانی که زن مسیحی داشتند تند و خودسرانه برخورد کردند و گاه کوشیدند به زور طلاق زنان ارمنی و گرجی را بگیرند و آنان را از ایران ببرند. هنوز گریبایدوف به تهران نرسیده بود که میرزا یعقوب خواجه ارمنی دربار که مسلمان شده بود تقاضا کرد به ارمنستان بازگردد و معروف شد که او در سفارت روسیه مشغول داستان سرایی درباره زندگی خصوصی شاه است. در همین حال مشکل بزرگتر شد و دو زن ارمنی نیز از خانه الله یارخان آصف و دوله بیرون برده شدند تا تشخیص داده شود که آیا میل به بازگشت دارند یا خیر. کسی که زنان را از خانه الله یارخان برده بود همان افسر کینجو و بدرفتار گرجی بود که خود او را در تبریز دستگیر و تحقیر کرده بود. اما حالا تنها حیثیت و غرور شاه و الله یارخان لگدمال نشده بود، بلکه ماجرای زنان ارمنی نخستین آزمایش قرارداد کاپیتولاسیون ترکمنچای بود. در چشم مردم گریبایدوف و همراهان او تنها به حرم شاه و داماد او تعرض نکرده بودند، بلکه به اسلام و حیثیت جامعه مسلمان حمله کرده بودند. مردم خواستار مداخله علما شدند و علما سرانجام به این دعوت پاسخ دادند، اما گریبایدوف همچنان بر اجرای نص پیمان ترکمانچای اصرار می‌کرد. جمعیت بزرگی بیرون سفارت روسیه حاضر شدند و درخواست کردند که میرزا یعقوب و دو زن ارمنی به آنان تحویل داده شوند. میرزا یعقوب تحویل داده شد و در جا به قتل رسید. و زنان آزاد شدند. ممکن بود خشونت همینجا به پایان برسد، اما قزاقی از سفارت تیراندازی کرد و جوان 16 ساله‌ای را کشت. جهاد اعلام شد و نزدیک به 40 روس و 80 ایرانی کشته شدند. از هیئت روس تنها 1 نفر به جا ماند تا ماجرا را گزارش دهد. در حقیقت دولت نتوانسته بود جلو جمعیت را بگیرد، اما چنین به نظر رسید که حمله به دستور دولت صورت گرفته یا دولت پس از آغاز حمله با آن موافقت کرده است. اما تصویر پادشاهی ایران هرچند نیرومند که نتواند از شورشی شهری، به خصوص شورشی با انگیزه دینی یا ملی، دست کم در دوره کوتاهی که شورشیان خشمگینند و هدف مشترکی دارند جلوگیری کند، در تاریخ ایران پیش و پس از این حادثه آشناست. پس از پایان حمله چند تن از کسانی که در آن شرکت داشتند مجازات شدند. از جمله تعدادی از مردم عادی اعدام شدند و میرزا مسیح یکی از مجتهدان سرشناس تهران به عتبات تبعید شد. فتلی شاه هیئت بلندپایه‌ای را با هدایای گرانبها و پوزش فراوان برای حادثه تهران به پایتخت روسیه سن پترزبورگ فرستاد. تزار نیکولای پاسخ مثبت داد و ماجرا به فراموشی سپرده شد. گریبایدوف بعدها در تاریخ روسیه بیش از هر چیز به سبب آینده درخشان ادبی که نتوانست آن را محقق کند به قهرمان تبدیل شد. بسیاری تاریخ نگاران روسیه و شوروی و به دنبال آنان ایرانیان ادعا کردند که حادثه تهران را انگلیس‌ها سازمان داده بودند تا مشتی به دهان رقیب روس خود بکوبند. اما این گونه نظری‌های توطئه هم در تاریخ روس و هم در تاریخ ایران پدیده‌های آشنایی هستند. ایرانیان با دیگر همسایگان کم توانتر خود نیز درگیر شدند و نتایج افتخار آمیزتری به دست آوردند. در سال 1235 هجری قمری ایران و ترکیه پس از چند زد و خورد مرزی رسما وارد جنگ شدند و پسران شاه عباس میرزا و محمد علی میرزا به ترتیب از تبریز و کرمانشاه به خاک عثمانی وارد شدند. محمد علی میرزا به سبب وبا درگذشت، اما محمد میرزا در رمضان 1237 هجری قمری مطابق با خرداد 1201 شمسی ضد حمله عثمانی را خونسا کرد. در این زمان عباس میرزا که لشکرش به وبا گرفتار شده بود درخواست صلح داد و 2 ماه بعد پیمان صلح را امضا کرد. در سال 1233 هجری قمری یکی دیگر از پسران شاه که حاکم خراسان بود یک نیروی افغان را در توپراک قلعه شکست داده بود. چنان که پیش از این اشاره شد، علی‌رغم شکست‌ها و خفت‌های جنگ و روابط خارجی، دوران فتلی شاه یکی از آرام‌ترین و باثبات‌ترین دوره‌های تاریخ ایران پس از صفویه بود. شکوه و تشریفات پیچیده دربار فتلی شاه چنان بود که حتی برخی از میهمانان انگلیسی او را که در لندن و دهلی به تشریفات خیره کننده عادت کرده بودند تحت تأثیر قرار می‌داد. فتلی شاه تا حدی به سبب علاقه شخصی به ادبیات و هنر و تا حدی از روی خودستایی و علاقه به ستایش شعرا و نقاشان از او شعر و نقاشی را تشویق می‌کرد. فتلی شاه همچنین دستور داد نقش او و پسرانش به سبک پادشاهان باستانی ساسانی در سنگ‌های نزدیک تهران و تخت جمشید کنده شود. در دوران او نقاشی مینیاتور و نقاشی به سبک اروپایی رونق گرفت، اما هیچ شاهکاری در هیچ یک از دو زمینه به وجود نیامد. مهمترین آثار معماری به جا مانده از دوران فتلی شاه را مساجد شاه در تهران و شهرهای دیگر و بازمانده‌های کاخ گلستان تشکیل می‌دهند که بیشتر آن در زمان پهلوی نابود شد. فتلی شاه از نهادهای مذهبی، سادات و مجتهدان پشتیبانی می‌کرد و ظهور قدرت مستقل روحانیان شیعه در زمان او نخست در عتبات و سپس در اصفهان، تهران و سایر مناطق آغاز شد. علما غالباً از حکومت استفاده می‌کردند و حتی با خانواده‌های اشراف قاجار و مقام‌های بلندپایه حکومت روابط خانوادگی داشتند. برخی از علما به ویژه ائمه جمعه و شیخ الاسلام‌ها مقام‌های نیمه رسمی دینی داشتند. با وجود این، روحانیان در نظر مردم نیروی مقابل حکومت یا رؤسای ملت در برابر رؤسای دولت به حساب می آمدند و قدرت خود را برای میانجیگری میان مردم و حاکمان به کار می بردند. روحانیان حکومت را اساساً قاصب حکومت خدا می دانستند که مسئولیت مشروع آن را تنها امام معصوم می توانست بر عهده داشته باشد. این نظریه کهن شیعی با سنت کهن ایرانی نیز که در آن مردم قدرت حکومت را نامشروع می‌دانستند هماهنگی داشت. رابطه دوگانه روحانیان با حکومت نه چندان که برخی تاریخ نگاران پنداشتند، ناشی از نفرت آنان از قاجارها بود و نه به تصور خاص آنان از عدالت اجتماعی ارتباطی داشت، بلکه پدیده تاریخی بود. رابطه روحانیان با مردم دو جانبه بود و شهرنشینان به ویژه بازرگانان و جامعه بازار برای روحانیان پایگاهی اجتماعی فراهم می‌آورد. مالیات‌های دینی خود را به آنان می‌پرداختند و هرگاه روحانیان با حکومت روبرو می‌شدند از آنان پشتیبانی می‌کردند. آنچه در وضعیت روحانیان ایران قرن 13 هجری مطابق با 19 میلادی تازگی داشت، درجه و میزان قدرت مستقلی بود که هرگز پیش از آن تجربه نکرده بودند. تشخیص منشأ قدرت روحانیان شیعه کار آسانی نیست. در سطح نظری پیروزی گرایش فقهی اصولی بر اخباری قطعاً در این فرایند نقش مهمی داشت. اخباریان معتقد بودند که منبع اصلی ارشاد سنت امامان معصوم است که به صورت اخبار یا مجموعه ای از اطلاعات درباره افکار و کردار آنان به دست دیگران رسیده است. اصولیون برعکس بر ضرورت اجتهاد یعنی تفسیر منطقی فقه یا قوانین دینی به وسیله علما و تقلید مؤمنان از تفسیرها و آرای مجتهد یعنی فقیهی که به دانش و تقوا شهرت داشته باشد اعتقاد داشتند. به این ترتیب مکتب اصولی روحانیان را در موقعیتی محوری قرار می‌داد و به آنان قدرتی مشروع می‌بخشید تا بتوانند حتی در مخالفت با مقررات، احکام و تصمیم‌های حکومت اظهار نظر کنند. اما ممکن بود نظر یک مجتهد با نظر مجتهد دیگر متفاوت و حتی مخالف باشد، اگرچه نظر هر یک از آن دو برای مقلدان او در میان شیعه لازم الاجرا می بود. جدال اصولی اخباری قرن‌ها پیش از ظهور قاجارها آغاز شده بود، اما در قرن 12 هجری قمری شدت گرفت و پیروزی نهایی اصولیان کاملا اتفاقی نبود. صفویه هم به سبب اینکه خود را از تبار امام هفتم می‌دانستند و هم از آن رو که تشیع را به مذهب اکثریت و دین رسمی ایران تبدیل کرده بودند، ادعای مشروعیت شیعی داشتند. روحانیان هم برای منابع مالی و هم برای قدرت اجتماعی خود به حکومت متکی بودند و جایی برای خود مختاری عملی تا چه رسد فعال آنان نسبت به حکومت وجود نداشت. اگرچه چنان که اشاره شد نفوذ روحانیان در اواخر دوره صفویه رو به رشد گذاشت، بنابر این تصادفی نبود که در دوره پرتلاطم پس از صفویه اصولیون آغاز به رشد کردند و در اواخر قرن 12 قمری به رهبری آقا محمد باقر بهبهانی حکومت 1118 تا 1205 هجری قمری و پسر او میرزا محمد درگذشت 1215 هجری قمری به سرعت به برتری رسیدند. این تحول تا حدی ریشه در خودمختاری تقریبا کامل شهرهای شیعه نشین عثمانی داشت که به ویژه در زمان زوال قدرت اصفهان در هرج و مرج طولانی قرن 12 قمری به حوزه نجف امکان رشد داد و تا حدی نتیجه احترام آقا محمد خان و فتح‌علی شاه به نهادها و شخصیت‌های مذهبی و نیاز آن دو به حمایت آنان بود. غافل از آنکه به این ترتیب رقیبی برای قدرت حکومت به وجود خواهد آمد. از زمان محمد شاه جانشین فتح‌علی شاه به بعد قدرت روحانیان بیش از آن ریشه دوانده بود که از جا کندن آن ممکن باشد و حاکمان و دولت‌ها تنها می‌توانستند بکوشند قدرت روحانیان را غالباً با امتیاز دادن و در نهایت با زور محدود کنند. رشد قدرت روحانیان آنان را به رهبری نهضت تنباکو 1308 تا 1309 هجری قمری رساند و پیروزی آن نهضت قدرت و اختیارات بی‌سابقه‌ای در اختیار آنان قرار داد. به فصل 7 نگاه کنید. نظام اداری که فتح‌علی شاه برپا کرد بسیار غیر متمرکز بود. حاکمان شهرها تا وقتی که برخی ضوابط صریح یا تلویحی را در رابطه با دولت مرکزی رعایت می کردند، آزادی عمل کامل داشتند. دولت هم در مرکز و هم در ولایات قدرت مطلق و استبدادی داشت. تفاوت در این بود که همه قدرت در مرکز و در شخص شاه متمرکز بود که حاکمان محلی را به میل خود عزل و نصب می کرد. اگرچه حاکمان محلی تا زمانی که مورد لطف شاه بودند آزادی بسیار زیادی داشتند، در یکی دو مورد شاهزادگان حاکم با یکدیگر درگیر شدند و درگیری آنان گاه مایه انبساط خاطر شاه می شد. تقریبا همه حاکمان از پسران و بعدها نوه های شاه از زنان متعدد عقدی و صیغه او بودند. پسران خردسال را قیم یا وزیری در اداره امور کمک می کرد. بنابراین عدم تمرکز نه تنها در مورد قدرت که در دستگاه اداری نیز وجود داشت، در حالی که در اروپای فئودالی قدرت بارونها تا حد زیادی مستقل از قدرت شاه بود. مقام‌های حکومتی و اختیارات آنان به وضعیت دوران صفویه و پیشینیان آنان شباهت داشت. فتلی شاه 5 وزیر اعظم داشت که چنان که اشاره شد، نخستین آنان حاجی ابراهیم کلانتر را همراه خانواده‌اش کشت. از 4 وزیر دیگر 2 نفر به طور کلی دانا و توانا بودند، اگرچه هیچ یک شخصیت برجسته‌ای نبود. سومی الله یارخان آصف الدوله بود که انتصابش حالتی غیر عادی داشت، زیرا هم از اشراف زادگان و هم فرمانده نظامی بود. و چهارمی میرزا ابوالحسن خان ایلچی بود، مردی پرماجرا، مصلحتگرا، تنها و بی اعتقاد به اخلاق، که جیمز موریه در نگارش حاجی بابای اصفهانی او را نمونه گرفت. چشمگیرترین کارمند دولت در این دوره میرزا عیسی و بیش از او پسرش میرزا ابوالقاسم بود که هر دو قائم مقام لقب گرفتند و یکی پس از دیگری وزیر عباس میرزا بودند. مدیریت مالی در دست مستوفیان یا حسابرسانی بود که ریاست آنان را مستوفی الممالک بر عهده داشت. مستوفیگری مقامی طولانی تر و ایمنتر از اکثر کارمندان دولت بود، زیرا صاحب آن به مهارت‌های نیاز داشت که تنها با کارآموزی و تجربه طولانی فراهم می‌شد. باید یادآوری کرد که صلح و ثباتی که در دوران فتلی شاه به دست آمد نسبی بود و باید با شرایط ایران به ویژه هرج و مرج قرن 13 هجری 19 میلادی مقایسه شود. اگر نه کمتر سالی بود که در آن قیامی و شورشی رخ ندهد. آخرین ناآرامی در شمال شرق رخ داد و به دست عباس میرزا که حاکم خراسان بود سرکوب شد. عباس میرزا اندکی بعد در تهران درگذشت، اما به پسرش محمد میرزا دستور داده بود که برای حمله به هرات آماده شود. فتلی شاه 3 بار به اصفهان رفت تا از شورش در ولایات جنوبی و مرکزی که گمان میکرد پسرش حسین علی فرمان فرما در آن دخالت دارد جلوگیری کند، و در 3 سفر در سال 1249 هجری قمری درگذشت. محمد شاه و دوران فترت. با مرگ فتلی شاه دوره آشنای مبارزه برای جانشینی آغاز شد. پس از درگذشت عباس میرزا، پیش از آنکه به 44 سالگی برسد، فتلی شاه در اوایل سال 1249 هجری قمری پسر بزرگ او محمد میرزا حکومت 1250 تا 1264 هجری قمری را به ولیعهدی منصوب کرده بود. این تصمیم تا حدی ناشی از تصمیم اصلی آقا محمد خان بود که سلطنت به خانواده عباس میرزا برسد، که مادر و زنش از طایفه دولو بودند و البته تا حدی به منزله ستایش از خدمات عباس میرزا و بزرگداشت او پس از مرگ و تا حدی هم ناشی از پیمان ترکمانچای. با وجود این، مرگ فتلی شاه به شورش ظل السلطان حاکم تهران و عموی محمد میرزا منجر شد که رسما به محمد میرزا پیشنهاد کرد کشور را بین خود تقسیم کنند. اما پس از آنکه محمد میرزا با پشتیبانی سفرای انگلیس و روس پیروزمندانه از تبریز به تهران رفت، ظل السلطان به او تسلیم شد. در همین حال پسر بزرگ فتلی شاه حسین علی میرزا فرمان فرما حاکم فارس که مدتها آرزوی تاج و تخت در سر داشت، با پشتیبانی برادرش حسن علی میرزا شجاع السلطنه حاکم اصفهان خود را شاه اعلام کرد. دو برادر در جنگ داخلی که رخ داد شکست خوردند. حسین علی میرزا اندکی بعد در اسارت درگذشت، احتمالاً کشته شد. حسن علی میرزا شجاع السلطنه همراه با یکی دیگر از عموهای محمد شاه خسرو میرزا که مردی خوب رو بود و همراه همه شورشیان و متهمان به شورش در قلعه اردبیل زندانی شده بود کور شد. علاوه بر این، صرف انتشار خبر درگذشت فتلی شاه پس از انتقال جسد او از اصفهان برای دفن در قم به شورش‌های محلی انجامید که بدترین آنها مدتی مناطق غربی کشور را به لرزه درآورد. در سرکوب این فتنه‌های آشنای پس از مرگ شاه، قائم مقام 1193 تا 1251 هجری قمری نقش بسیار مهمی داشت. اما دیری نپایید که محمد شاه از قدرت وزیر خود به هراس افتاد و اگرچه حاکمی نرم خو و متمایل به تصوف بود، دستور قتل قائم مقام را صادر کرد. بنابر روایتی فجیع اما پر اهمیت، شاه دستور داد قائم مقام را خفه کنند، زیرا پیش از آنکه به سلطنت برسد او و قائم مقام قسم خورده بودند خون یکدیگر را نریزند. اهمیت موضوع نخست در آن است که چنین سوگندی معمولاً با در دست داشتن قرآن ضروری تلقی می‌شد و دوم در آنکه شکستن آن به سادگی ممکن بود، اگرچه در این مورد نص سوگند رعایت شده، یعنی خون قائم مقام ریخته نشده بود. معلم و مرشد محمدشاه حاجی میرزا آقاسی و زن او ملک جهان خانم نیز در تعیین سرنوشت قائم مقام نقش مهمی داشتند. 14 سال سلطنت محمد شاه را میتوان تقریبا دوره فترت نامید. دورانی پرتلاطم، آکنده از توطئه‌های درباری، هرج و مرج در ولایات و روابط خارجی، اما از دیگر جهات ساکن. در روابط خارجی گرایش به اتکای بر روسیه که نیاز به کشورگشاییش در قلمرو ایران ارضا شده بود افزایش یافت. اما انگلستان مصمم بود نگذارد ایران به آرزوی بازیافتن سرزمین‌های افغانستان دست پیدا کند. روسیه ایران را تشویق کرد که با کابل و قندهار مصالحه کند و به پافشاری بر حاکمیت خود بر هرات ادامه دهد. محمد شاه در سال 1252 هجری قمری مطابق با 1837 میلاد هرات را محاصره کرد، اما سال بعد به دنبال فشار شدید انگلیس به محاصره پایان داد. سفرهای هر دو کشور منظماً در توطئه‌های دربار به ویژه بر سر جانشینی شرکت داشتند. ناصرالدین میرزا پسر بزرگ محمد شاه از زن سخت سرش ملک جهان خانم مهد اولیای بعدی که نخستین زن او از طایفه آقایونلو بود مقام ولی عهدی و حکومت آذربایجان را بر عهده داشت. سفرای روس و انگلیس برادران تنی ناصرالدین میرزا قهرمان میرزا درگذشت 1254 هجری قمری و بهمن میرزا درگذشت 1301 هجری قمری را برای جانشینی محمدشاه مناسبتر تشخیص می‌دادند. حاجی میرزا آقاسی 1198 تا 1265 هجری قمری که به جای قائم مقام به مقام وزیر اعظم رسیده بود، به دنبال جلب نظر پسر خردسال و محبوب محمد شاه عباس میرزا بود که شاه او را به نام پدرش نامیده و مانند او نایب السلطنه خوانده بود. حاجی میرزا آقاسی صرفاً به دلیل داشتن مقام وزیر اعظم نامحبوب بود، اما در دربار مخالفان پرقدرتی نیز داشت. یکی ملک جهان خانم که می‌خواست پسرش ناصرالدین میرزا به تخت بنشیند و دیگری رئیس طایفه دولو و عموی شاه الله یار خان آصف الدوله که مدتی وزیر اعظم بود و هنوز آرزوی آن مقام را در سر داشت. الله یار خان که حکومت خراسان را بر عهده داشت ناآرام و بدزبان بود و به همین دلیل محترمانه به عتبات تبعید شد و دیگر به ایران باز نگشت. پسر الله یار خان حسن خان سالار بعدها پیش از مرگ محمد شاه شورش کرد و پس از مرگ او توسط امیر کبیر سرکوب شد. به فصل 7 نگاه کنید. در زمان به تخت نشستن محمد شاه روحانیان اختیارات مستقل و مهمی به دست آورده بودند، اما چون فتحعلی شاه معمولا با روحانیان خوشرفتاری میکرد میان آنان و حکومت تنش دائمی وجود نداشت. از سوی دیگر گرایش روحی محمد شاه به شدت از اعتقاد محکم او به تصوف و وفاداری او به مرشد و وزیر اعظمش حاجی میرزا آقاسی تأثیر پذیرفته بود که او نیز خود اهل تصوف بود. محمد شاه و حاجی میرزا آقاسی به تصوف قویاً دینی و اسلامی اعتقاد داشتند، اما در اثر این اعتقاد پشتیبانی حکومت تا حدی از روحانیان و مدارس آنان به سوی صوفیان و خانقاه‌های آنان متوجه شد. این گرایش در تیره شدن روابط روحانیان و حکومت نقش مهمی داشت. در نتیجه روحانیان که نسبت به پدر محمد شاه عباس میرزا به سبب علاقه ظاهری او به شیوه های اروپایی سوءظن داشتند، از پسر او فتحعلی شاه نیز که با تقوا اما اهل تصوف بود انتقاد می کردند. عامل دیگری که در نظر روحانیان تأثیر می گذاشت نارضایتی گسترده از حاجی میرزا آقاسی بود که در مقام وزیر اعظم نسبتاً در میان مردم طرفداران زیادی نداشت. قوی ترین و طولانی ترین نمونه درگیری حکومت و روحانیت در اندیشه و رفتار در دهه 1240 تا 1250 هجری قمری در ماجرای مجتهد مقتدر اصفهان سید محمد باقر شفتی به نمایش گذاشته شد. شفتی عملاً به حاکم اصفهان تبدیل شده و شهر را با کمک لوتیان اداره می کرد. این نمونه خیره کننده ای از وجود هرج و مرج در درون حکومت استبدادی بود. سفر شاه به اصفهان در وضعیت تغییری به وجود نیاورد و پس از بازگشت او قدرت شفتی از گذشته بیشتر شد. سلطه شفتی تنها هنگام کاهش یافت که منوچهر خان معتمد و دوله معروف به گرجی خواجه ارمنی که در سال 1249 هجری قمری شورش فرمان فرما و برادرش را با بیرحمی فراوان سرکوب کرده بود به حکومت اصفهان منصوب شد. اینکه به خود شفتی آسیبی نرسید نشانه از موقعیت استثنایی روحانیان در دوران حکومت بود. دوران حکومت محمدشاه با حضور جنبش بابی نیز همزمان بود. شیخ احمد احسایی مکتب و فرقه ای در درون مذهب شیعه بنا کرد که بعداً به مذهب شیخی معروف شد. بنابر نظریه شیخ احمد احسایی، اگرچه امام زمان اجل الله از دید جهان مادی پنهان است، اثاره وجودی او همواره در یک شخص زنده وجود دارد. قرن‌ها پیش سید محمد مشعشع بنیانگذار سلسله مشعشعیه خوزستان با همین استدلال خود را مظهر امام زمان خوانده بود. احسایی همچنین استدلال می‌کرد که علاوه بر نیابت عام امام زمان اجل الله که بر عهده مجتهدان است، مقامی به نام نیابت خاص نیز وجود دارد که باب یا دری است که امام زمان و جامعه شیعه را با یکدیگر مرتبط می‌کند. جای شیخ احمد احسایی را سید کاظم رشتی گرفت که نظرات مشابهی را مطرح می‌کرد. پس از درگذشت سید کاظم رشتی، جنبش شیخی به سه شاخه تقسیم شد: کریم خان کرمانی، خان قاجار که از خاندان سلطنتی نبود و از سید کاظم پیروی می کرد، شاخه کریم خانی را بنا کرد. میرزا شفیع تبریزی جنبش دیگری را پایه‌گذاری کرد که نام شیخی را نگه داشت. یکی از رهبران جنبش مشروطه، سقط الاسلام تبریزی که پس از سقوط مجلس دوم به فصل 8 نگاه کنید، روزها او را در 1328 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در تبریز به دار آویختند. از اخلاف مستقیم میرزا شفیع و آخرین رهبر برجسته شیخیان تبریز بود. اما سومین شاخه، جنبش بابی، طرفدارانی بسیار بیشتر از دو شاخه دیگر پیدا کرد. جنبش بابی هم با روحانیت شیعه و هم با حکومت درگیر شد و بدنه اصلی آن آینی کاملا نو به نام بهایی به وجود آورد. رهبری این جنبش را سید علی محمد شیرازی معروف به باب بر عهده داشت که نخست خود را رابط امام زمان اجل الله و شیعیان اعلام کرد و سپس اعلام کرد که خود او امام زمان است. محبوبیت باب در میان تعداد نسبتاً بزرگی از مردم مایه نگرانی روحانیت و حکومت شد. اگرچه جنبش او تعدادی از روحانیان در رتبه‌های نسبتاً پایین و تعدادی از مجتهدان را نیز به خود جلب کرده بود. سرانجام باب در شیراز دستگیر شد و قرار بود او را به تهران ببرند. اما هنگامی که باب و ماموران همراه او به اصفهان رسیدند، منوچهر خان گرجی باب را در اصفهان نگه داشت و از او حمایت کرد. منوچهر خان در حدود 6 ماه بعد مرد و باب به درخواست علمای اصفهان و دستور حاجی میرزا آقاسی نخست به تهران و سپس به تبریز مقر ولیعهد جوان ناصرالدین میرزا برده شد. بنابر نامه‌ای که ناصرالدین میرزا به پدرش نوشت، باب در تبریز در حضور 3 تن از علمای تبریز بازجویی شد و او را به شدت چوب زدند. به دنبال شورش بابیان، سید علی محمد باب در سال 1266 هجری قمری مطابق با 1229 هجری شمسی اعدام شد. مرگ نابهنگام محمد شاه کرخت و صوفی مسلک و سقوط اجتناب ناپذیر وزیر بی فروغ او حاجی میرزا آقاسی و به تخت نشستن ناصرالدین جوان و جذاب و وزارت امیر کبیر خبر از آغاز عصری امید بخش می داد. اما امید به زودی به یأس تبدیل شد.